بهترین روزی ها، بهترین خاطره ها، سلامتی، شادی و بهروزی آرزوی ما هست برای یکایک که شما هموطنان عزیزمون. صبح آدینتون بخیر.
یه صبح دیگه تو راهه، بازم تو فکر پروازیم، تموم روزای خوب و من و تو این که میسازیم. شروع از همین لحظه، نگو سخت، نگو دیره، بساز امروز رویا تو، زمان از دست
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR در خدمت شماست.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. من احسان همتی هستم و افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم. سامانه پیمک ما هم 30900 از همکنون در اختیار شماست. لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو درباره محتوای برنامه با ما در میون بذارید تا در بهبود برنامه مورد استفاده قرار بگیره. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته از پوشش اعتراضات و آشوب‌های ایران در رسانه‌های بیگانه گفت. چهره خبرساز ما از شهرک‌سازی‌ها در فلسطین اشغالی می‌گه. نقاب جاسوسی جدید در فضای مجازی رو رصد کرد. و در تلنگر مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد کرد. این هفته خیابان‌های برخی شهرهای ایران برای چند شب شلوغ بود. اعتراض‌هایی که در برخی نقاط به خشونت آشکار رسید. خبر سریع بود و شوکه کننده. رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با اشتیاق اون رو پوشش دادن.
حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌های غیر رسمی از افزایش کشته‌ها.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بگذارید مردم حرفشان را بزنند.
امروز جو امنیتی در تهران و تقریبا تمام مناطقی که طی 3 روز گذشته شاهد تظاهرات سراسری بودند حاکم بود.
این حوادث رسانه‌های بیگانه را امیدوار کرد که آبان 98 بتونه دی ماه 96 یا خرداد 88 بشه. اونها به سرعت این حرکت رو جنبش بزرگ مردمی خوندن.
تعیین کننده بود و تبدیل به خاص استراتژی برای این خیزش مردم شده و میتونه مردم رو حول این خاص متحد نگه بداره.
مبارزه با این حکومت رو افراشته همشه نگه بدارید. این گفتمان رو زنده نگه بدارید.
برای اینکه این ایده سیاسی بتونه بر این شورش اقتصادی سوار بشه، چند عامل مهم لازم بود. ابتدا بزرگ جلوه دادن اون.
اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت.
این گستردگی در شهرهای بزرگ ایران هست. اگر قرار هست در ایران تغییر تحول اتفاق بیفته، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اگر بتونه این جنبش هدفمند جنبش کنی هدفمند ادامه پیدا بکنه، گستردگی هم در این شهرها به نظر میاد بیشتر خواهد شد.
در ادامه حمایت سراسری از این حرکت بود، از سیاستمداران آمریکایی گرفته که به سرعت موضع گرفتند.
حمایت آمریکا از اعتراضات مردمی در ایران. کاخ سفید میگوید استفاده رژیم از نیروی مرگبار را محکوم میکند.
تام کاتن سناتور جمهوری خواه ایالت آرکانزا میگوید مردم ایران از اینکه رژیم خواسته های بنیادینشان را نادیده گرفته و همزمان مبالغ هنگفتی را برای تروریست ها در سراسر خاورمیانه میفرستاد به تنگ آمدند.
تا حمایت ها و جریان هایی که به ظاهر خودشون رو مردم ایران خارج از کشور معرفی میکنند.
امروز همچنین گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا از طیف‌های مختلف سیاسی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در حمایت از معترضان در ایران تجمعات جداگانه‌ای برپا کردند. طرفداران نظام پادشاهی در ایران و هواداران سازمان مجاهدین خلق از جمله برگزار کنندگان این تجمعات بودند.
این خبر به خوبی نشون داد که کنترل این جنگ روانی دست کدوم جریان هاست؟ سلطنت طلب‌ها و گروهک منافقین. جالبه که جریان واپسگرایی سلطنت طلب خودش رو مدیر میدان خشونت‌های خیابانی معرفی می‌کرد. اونها ادعا کردند اتاق فکر این حرکت‌ها چند ماهیه که راه اندازی شده.
گروهی یا فردی رهبری این اعتراض‌ها رو بر عهده دارند، چه دلایلی وجود داره؟ برمایید گوش بدید.
دلایل خیلی مشخصه. شما از پاسارگاد در آبان 1395 تا امروز در آبان 1398 در سراسر ایران، نه فقط در پاسارگاد، در بالای 100 شهر، سنندج، کرمانشاه، خوزستان، بهبهان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر، بندرعباس، بوشهر، جایی نیست که شعار رضا شاه روح از شاه سر داده نشه، جایی نیست که نام شاهزاده رضا پهلوی سر داده نشه، جایی نیست که شعار بگو برگشت شاه سر داده نشه.
در جنگ روانی که توسط رسانه‌ها انجام شد، حوادث واقعی در کف خیابون‌ها اهمیت درجه دو داشت. به عبارتی، مردم معترض به قیمت بنزین در یک پردازش رسانه‌ها به مردمی تبدیل میشن که از توسعه موشکی ایران ناراحتن. این تحلیل شبکه صدای آمریکا رو لطفاً گوش کنید.
این پرسش رو که چرا اعتراضات ایران اهمیت دارد مطرح کرد و در پاسخ نوشت: تنها راهی که ما میتوانیم ایران را از حمایت از تروریست و دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باز داریم تغییر حکومت است.
که در شهرهای مختلف این اعتراضات وارد فاز دیگری شد علیه مقامات جمهوری اسلامی.
کاخ سفید با این یادآوری که رژیم تهران به گونه‌ای تعصب‌آمیز برنامه‌های جنگ افزارهای هسته‌ای و موشکی را دنبال و از تروریست پشتیبانی می‌کند،
خواسته‌هاشون رو نادیده گرفته و همزمان مبالغ هنگفتی رو برای تروریست‌ها در سراسر خاورمیانه می‌فرسته به سطوح آمدن.
برخی رسانه‌ها هم که حامی رژیم صهیونیستی بودند گفتند مردم در خیابان‌های ایران دنبال شعار نه غزه نه لبنان هستند.
بسیار مسئله مهمه، بی خود نیست. از که سال 88 مردم گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای لبنان، تا امروز مسئله بسیار مهمه، نقش بسیار مهمی داره.
دوباره مطرح شدن شعار نه غزه نه لبنان، این شعار بسیار مهم بود، باید در گوش رژیم این شعار تنین خاصی داشته باشه.
کارشناس دیگه‌ای که عاشق رابطه با آمریکا بود ادعا کرد معترضانی که بانک‌ها رو آتیش می‌زنن خواهان مذاکره با آمریکا هستند.
من فکر می‌کنم مردم این حقیقت را بیان می‌کنند که مایوس و دلسرد شدند. آنها خواهان آزادی هستند. تحولاتی که اکنون مشاهده می‌کنید نشان می‌دهد آنها مردمی هستند که می‌گویند ما به تغییر نیاز داریم و به نشست و برخاست با دولت آمریکا و مذاکره به گونه‌ای که به سود همگی باشد.
ببینید، در بسیاری از شعارها مسئله سیاست خارجی مطرحه که آیا با جامعه بین‌المللی کنار بیان یا سفره مردم رو خالی‌تر کنند.
دیگری گفت 90% ایرانی ها جمهوری اسلامی رو نمیخوان.
حداقل 90% مردم این سیستم رو، این نظام رو نمیخوان و میخوان تغییر پیدا کنه.
واقعیت اینه که رسانه‌های بیگانه کمترین اطلاع هم از فضای افکار عمومی ایران ندارن. اونها خواسته های ذهنی خودشون رو در 80 میلیون انسان تسری میدن. کارشناسایی که در لندن و واشنگتن نشستن و سالهاست پا در ایران نذاشتن طوری با اعتماد به نفس صحبت میکنن که انگار هفته پیش در پرواز تهران بودن.
که مبارزه رو ادامه بدید، شما قهرمان هستید.
و این وضع بسیار نگران کننده‌ای که در ایران به وجود آمده تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، من خواهم گفت که اصلا معلوم نیست.
مطالعه موردی 4 شبکه اصلی رسانه‌های بیگانه نشون داد اونها کمترین حجم خبری خودشون رو روی بحث بنزین یا زندگی طبقات پایین مردم گذاشتن. در دور اونها فقط دنبال جریان دهی به اعتراض‌ها بودن.
مردم میگویند خسته شدن. و اینگونه از یکدیگر در برابر نیروهای امنیتی حمایت می‌کنند.
حوادث این هفته یکی از بهترین پرونده ها برای درک قدرت رسانه ها در جریان سازی و سواد رسانه ایه که میشه ساعت ها درباره اون صحبت کرد. اما در این قسمت اجازه میخوام با جناب آقای دکتر آبدینی، کارشناس رسانه، صحبت کنم که الان پشت خط تلفن برنامه‌مون هستن. دکتر آبدینی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. صبح آدینتون بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، این زغزدگی رسانه‌های بیگانه رو شما چطور تحلیل میکنین؟ مخصوصا اون که اونها تصور کردن میتونن خیابونهای ایران رو مدیریت کنن، اونم از راه دور، و مهمتر این که چند سال اصلا تو ایران پاشون رو نذاشتن.
مقام های ایالات متحده امریکا، رژیم سعودی و دیگران بارها و بارها فکر کردن که نباید این جمهوری اسلامی مانند یک جزیره باثباتی باشه که دور تا دورش ناامنی هست. بنابراین تلاش کردند و تلاش میکنند و حتی مقامات رژیم سعودی به صراحت اعلام کردند که میکوشند تا ناامنی رو به داخل ایران. بنابراین موضوع بنزین فقط یک موضوع اقتصادی نیست. این که شبکه در واقع بی بی سی فارسی به جای اینکه ساعت 6 بعد از ظهر برنامه‌اش رو شروع کنه، میاد دیروز ساعت 2 بعد از ظهر شروع میکنه و تصاویر جعلی و واقعی رو توأمان استفاده میکنه تا یک آشوب رو در سراسر کشور القا کنه، این یه موضوع دیگر است. یا حتی چنین القا میکنه که شما در اینجا مثلا باید این کارها کنی، این کارها رو انجام بدین، و حتی بعضی از کارشناسانشون به صراحت اعلام میکنن
بله.
که شما باید برید و به بعضی جاها حمله کنید تا نظام رو مجبور به عقب نشینی کنید. یعنی به جای اینکه یک رسانه باشه، یک اتاق عملیات روانی وابسته به یک سرویس امنیتی هست، نه یک رسانه. همون دیروز در پاریس بیش از 300 نفر دستگیر شدن، تظاهرات هم بود. چرا یک خبر از اون پاریس و شنبه های اعتراض پاریس منتشر نکردن؟
خانه های بیگانه، بررسی رسانه های بیگانه، صبح های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای سازنده شما هستیم. سامانه پیامک ما 30900. خب در این قسمت می‌خوایم درباره خط قرمز رسانه‌های بیگانه در شورش‌های هفته صحبت کنیم. خب همه مردم می‌دونن چه حجم عظیمی خسارت به اموال عمومی، جان و مال و ناموس مردم رخ داد. این اتفاق اونقدر منفی بود که نشون داد آشوبگران اصلاً واقعیت اقتصادی براشون مهم نیست و در واقع برای این موضوع اعتراضی ندارن. برای رسانه‌های بیگانه گفتن این موضوع خط قرمز بود. یکی از کارشناس‌های بی بی سی فارسی روی آنتن زنده جمله‌ای گفت که واکنش سریع موجی رو به همراه داشت.
ولی حمله کردن به بانک‌ها و اینها به نظر من اینها اعتراض غیر خوشایندآمیز نیستش.
آقای عزودی، ما با خیلی از معترضان هم که صحبت کردیم، اونها میگن که اگر خشونتی صورت گرفته واکنشی بوده، واکنشی به استفاده از خشونت از طرف نیروهایی بوده که میخواستن اونها رو سرکوب بکنن. در هر صورت
در انتخاب تصاویر و واژه‌هایی که به کار می‌رفت دقت می‌شد اغتشاشگران در حال خرابکاری دیده نشن. در یک شگرد رسانه‌ای تکراری اونها چند بار گفتن خرابکاری در کار نبوده.
معترضان میگویند آسیب به اموال عمومی کار نیروهای امنیتی است.
اینجا خیابان اصلی گوهرداشت، مامورا اومدن اینجا رو آتیش زدن بندازن گردن مردم.
تخریب ها کار نیروهای شخصی مسلحه. این مطلب رو صحه گذاشتن که تخریب ها پس از ورود موتورسوارهای مسلح به عرصه اتفاق افتاده.
اما خط قرمز بعدی عدم اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران بود. دکتر ظریف در چند ماه گذشته هر جا سخنرانی کرده گفته این یک تروریسم اقتصادی علیه ملت ایرانه. این جمله ظریف و صحبت درباره تحریم‌ها در هیچ رسانه‌ای مطرح نشد. مطالعه ما نشون میده در بیش از 100 ساعت برنامه‌سازی فقط یک کارشناس در کمتر از 2 دقیقه این گونه به تحریم‌های آمریکا اشاره کرد.
برای اینکه بحران اقتصادی ایران رو تحریم‌ها ایجاد نکردند. بحران اقتصادی ایران رو تحریم‌ها تشدید کردند.
من این رو به عهده تحریم نمی‌گذارم، این تصمیم غلط رو.
حوادث این هفته رو میشه در یک جمله تحلیل کرد. حوادث سال 88 حدود 8 ماه طول کشید. حوادث دی ماه 96 حداکثر 4 روز بود و حوادث آبان امسال فقط 48 ساعت در اوج بود و به سرعت فروکش کرد. این نشونی ها بر استحکام ساختار اجتماعی ایران برای تحمل و پس زدن اعتراض های ساختار شکن. خب سامانه پیمک ما 30900، لطفاً درباره پوشش رسانه‌ای حوادث این هفته با ما صحبت کنید. دیدگاه‌های خودتون رو از طریق سامانه پیمکمون 30900 برای ما منعکس کنید.
چهره خبرساز.
همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، چهره خبرساز ما از شهرک سازی ها در فلسطین اشغالی گفته. لطفاً بشنوید.
پس از آنکه آمریکا به طور یک جانبه قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و حاکمیت رژیم صهیونیستی را بر بلندی‌های جولان سوریه به رسمیت شناخت، این هفته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در برابر رسانه‌ها اعلام کرد:
دولت ترامپ پس از بررسی دقیق همه اسناد مربوط به این مناقشه قضایی به این جنبندی رسید که شهرک‌سازی غیرنظامیان اسرائیلی در کرانه باختری با قوانین بین‌المللی مغایرتی ندارد.
نتانیاهو نیز در واکنش گفت:
تصمیم آمریکا درباره شهرک‌های یهودی چین خطایی تاریخی را اصلاح می‌کند.
این خبر با واکنش‌های شدیدی از سوی رسانه‌ها روبرو شد. این بحث از سال گذشته مورد مناقشه هر دو طرف بود. حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، دی ماه سال گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین از حمایت آمریکا انتقاد کرده و گفته بود:
ساخت هزاران واحد جدید شهرک صهیونیست نشین حجم جنایتی را که اسرائیل با حمایت و پشتیبانی رسمی دولت آمریکا مرتکب شده است آشکار می‌کند. تلاش حزب لیکود اسرائیل برای تصویب قانون الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی تایید می‌کند که تصمیم ترامپ به مشوق اشغالگران تبدیل شده است تا سیاست‌های نژادپرستانه خود را اجرایی و آرمان فلسطین را نابود کنن. تداوم انتفاضه و تشدید مقاومت ملت فلسطین همه طرح‌های صهیونیستی را شکست خواهد داد.
این رفتار دولت آمریکا آنقدر غیر منطقی بود که متحدانشان هم واکنش نشان دادند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
همه شهرک‌های اسرائیلی غیرقانونی است و اسرائیل باید به همه فعالیت‌های شهرک‌سازی خود پایان دهد.
همچنین جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، روز سه‌شنبه در پیامی توییتری شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی را غیرقانونی خواند. کوربین با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت:
من از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر این که شهرک‌سازی در کرانه باختری نقض آشکار قوانین بین المللی است حمایت می‌کنم. توسعه این شهرک‌ها مانعی برای صلح است.
شبکه تلویزیونی المیادین هم اعلام کرد:
وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد تصمیم آمریکا درباره شهرک‌های اسرائیلی با هدف از بین بردن چارچوب قانونی برای دستیابی راه حل در خاورمیانه اتخاذ شده است.
مولود چاوشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز سه‌شنبه در واکنش به تصمیم آمریکا برای غیر قانونی طلب نکردن شهرک‌های اسرائیلی در توییتر خود نوشت:
هیچ کشوری فراتر از قوانین بین‌المللی نیست. اظهارات به شکل عمل انجام شده هیچ اعتباری در چارچوب قوانین بین‌المللی ندارد.
مردم و مقاومت فلسطینی می‌دانند تنها گزینه پیش روی آنها مقاومت و استقامت بر مقاومت است.
نقاب.
و اما همکارم در بخش نقاب از جاسوسی جدید در فضای مجازی.
دو ماه قبل بود که روزنامه گاردین در خبری فوری فاش کرد شرکت آمریکایی اپل از کاربر جاسوسی میکند. متن گاردین جنجالی به پا کرد.
شرکت اپل از نرم افزار دستیار صوتی گوشی های تلفن همراه آیفون جاسوسی می کند. اپل با پیمانکاری قرارداد بسته است که از نرم افزار دستیار صوتی گوشی های تلفن همراه به نام سیری برای جاسوسی استفاده می کند.
روزنامه گاردین همچنین افشا کرده صدای کاربران گوشی برای کارکنان شرکت اپل ارسال می شود تا آنها آن را تحلیل کنند. حالا دوباره این هفته خبر جدید آمد. فیسبوک از طریق فعال کردن گوشی های آیفون از کاربران جاسوسی می کند. گزارش ها به نقل از پایگاه خبری دنکس وب بود. گفته می شود یک کاربر به نام جاشوا مدو ویدئویی را در اکانت توییتر خود منتشر کرده که نشان میده فیسبوک از دوربین فعال شده آیفون استفاده کرده. در این گزارش گفته شده
بنابر ویدیویی که یکی از کاربران فیسبوک در توییتر منتشر کرده است، به نظر میرسه که فیسبوک از طریق دوربین گوشی‌های آیفون اقدام به جاسوسی از کاربران می‌کند. البته هنوز مشخص نشده است که این آسیب‌پذیری مربوط به فیسبوک است یا به iOS مربوط می‌شود.
جاسوسی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بسیار افزایش یافته و برای برخی شرکت‌ها درآمد میلیون دلاری ایجاد کرده است. روزنامه القدس العربی چاپ لندن اخیراً افشا کرده دستگاه‌های امنیتی با استفاده از نرم‌افزار پگاسوس می‌توانند ضمن نفوذ به تلفن همراه افراد مورد نظر، ضمن گرفتن عکس، صدای محیط را بشنوند و همه متون موجود در این گوشی‌ها را بخوانند و مکالمات قبلی و فعلی این افراد را استراق‌سم کنند. ظاهراً پای یک شرکت جاسوسی صهیونیستی در کار است. روزنامه قطر عربی نوشته
شرکت اسرائیلی NSO که عامل جاسوسی رژیم‌های عربی سلطه‌جو همچون عربستان سعودی و امارات عربی متحده و مغرب از واتساپ است، به صورت علنی در زمینه برنامه‌های جاسوسی فعالیت دارد و به رژیم‌های مختلف برای جاسوسی از تلفن‌های همراه کمک می‌کند.
ارتباط صهیونیست‌ها با عربستان در این قضیه بسیار مشکوک است. انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر جاسوسی از تلفن شهروندان مغربی جنجال بسیاری را در کشور مغرب به وجود آورده. رژیم سعودی ده‌ها میلیون دلار برای دسترسی به این نرم‌افزار پرداخت کرده. چند سالی جاسوسی در دنیای مجازی افزایش یافته و این نشان می‌دهد حریم خصوصی اولین بازنده این ماجرا در دنیای جدید ماست.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
در این هفته بارها رسانه‌های بیگانه گفتن جمهوری اسلامی به روزهای پایانی خودش رسیده. ما نگاهی به آرشیو برنامه کردیم. در سالهای دهه 60 زمانی که ترورهای منافقین به اوج می‌رسید تا عملیات بزرگی در جبهه‌های جنگ رخ می‌داد، یک جمله در همه این سالها با ذوق و شوق از این رسانه‌ها پخش شد. بشنوید.
این صدای آمریکاست. رژیم حاکم بر ایران به پایان راه رسیده است.
اینجا لندن است، رادیوی BBC.
اینک رژیم روحانیون در ایران به موی بسته است.
اوضاع کنونی ایران نمایانگر اضمحلال و تلاشی حکومت اسلامی.
اخبار را از صدای اسرائیل دنبال میکنیم.
انفجار بزرگ پریروز ثابت میکند دوران حکومت آیت الله خمینی به پایان خود نزدیک میشود.
40 سال خیال‌های پریشان ضد انقلاب در رسانه‌ها تکرار میشه، تکرار و تکرار و تکرار. ظاهراً فقط باید در برابر این تحلیل‌ها لبخند زد. قضاوت با شما. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون آدینه خوبی آرزو می‌کنم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. بررسی رسانه‌های بیگانه، رادیو ایران.
در آدینه. قال امیر المؤمنین علیه السلام: الاتیان